نهایت و درایه جلد 2 صفحه 429 تعلیقه 269 سطر 2 24 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المبيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمة الله عليه بعد از بیان وجوهی در رابطه با تعارض دو قضیه شرطیه، در فرضی که شرط متعدد باشه و جزا واحد بوده باشه، ایشون اونجا متعرض کلام مثل مرحوم فخر المحققین میشن و می فرمایند که با حرف هایی که ما زدیم، خب ایشون مقتضای ظهور جمله شرطیه رو عدم تداخل می دونن. می فرمایند با حرف هایی که زدیم و بحث هایی که داشتیم منقدح می شه که اگر کسی بخواهد قائل به تداخل شود، باید یکی از اون وجوه سگانه‌ای رو که ما گفتیم او رو اختیار کنه، یا از ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث رفعیت کنه، یا متعلق جزا رو امر واحد نگیره و قائل بشه که این متعلق جزا گرچه صورتاً واحد هست ولی در واقع حقایق متعدده متباینه هستند، یا قائل به تأکید بشه، قائل بشه که بر اساس قضیه دوم اینجا اثری حادث میشه ولی اون اثر وجوب نیست بلکه تأکد وجوب هست، باید این رو قائل بشه. و ایشون میفرماید که صرف این که ما قائل بشیم اسباب شرعیه اینها معرفات هستند، این موجب قول به تداخل نمیشه، ما رو به تداخل نمیرسونه. پس صرف اختیار مثل مبنای فخر المحققی رحمت الله علیه که اسباب شرعیه رو معرفات می گرفتن، می گفتن که سبب حقیقی یک چیزه، این تعدد شروط اینها معرف هستند سبب نیستند. ایشون می فهمد که نه، فخر المحققین اینجور اختیار کرده که اگر کسی بخواهد در این مسئله قائل به تداخل بشه باید این اسباب شرعیه رو معرف بگیره، و اگر کسی بخواهد قائل به عدم تداخل بشه باید اسباب شرعیه رو مؤثر بگیره، همون سبب بگیره دیگه، معرف نگیره. پس مسئله ما که نزاع در تداخل و عدم تداخل است مبتنی بر این هست که این اسباب شرعیه رو ما معرفات بدانیم یا مؤثرات بدانیم. این تعبیرشون داره در کفایه طبع آل البیت علیهم السلام صفحه 204 سطر آخر اینجور می فرمایند، حالا من بخش از فرمایش مرحوم آخوند تقدیم کردم، می فرماید و قد انقد همه ما ذکرنا ان المجدی للقول به تداخل، اگر کسی بخواد قول به تداخل رو اختیار کنه، مجدی چیه؟ هو احد الوجوه التي ذکرناها، یکی از این وجوه سگانه‌ای که گفتیم یکی از اونها رو باید اختیار کنه. لا مجرد و کون الاسباب شرعی معرفات لا مؤثرات، قبلا هم تقدیم شد وقتی واژه مجرد به کار برده میشه یعنی این کف کاره، این مقدمه، این مبنا به تنهایی ما رو به تداخل نمیرسونه. لا مجرد و کون الاسباب شرعیه معرفات لا مؤثرات، صرف این که اینها رو معرف بگیریم ما رو به تداخل نمیرسونه. خب اینها معرف هستن، حالا معرف از سبب واحد یا از اسباب متعدده، قبول. اذا بولت فتوزع اذا نمت فتوزع، اینها بول و نوم اینها سبب نباشند، معرف باشند. حالا ما چطور اینها رو معرف از سبب واحد بگیریم؟ به چه جهتی؟ پس باز شما احتیاج دارید که یکی از اون وجوه سگانه‌ای که ما گفتیم یکی از اونها رو اختیار کنید. فلا وجه، متفرع بر این نفی، لا مجرد متفرع بر این نفی، فلا وجه لما ان الفخر مرحوم فخر المحققین ولد علامه رحمت الله علیه ما و غیره، که چی؟ من ابتناء المسئله الا انها معرفات او مؤثرات. این مسئله ما که نزاع داریم، تداخل هست یا عدم تداخل، این رو بیایم مبتنی تداخل اسباب یا عدم تداخل اسباب، این رو مبتنی بر این کنیم که سبب شرعی رو معرف بگیریم یا مؤثر بگیریم. خالص سبب رو مؤثر گرفتید یا معرف؟ خب صرف معرف گرفتن آیا به ما میرساند که حتما مؤثر یک چیزه؟ شاید اینها مؤثر باش، معرف باشد، اما هر یک معرف از سببی باشد غیر از سببی که شرط دیگر معرف از او هست. بنابراین فرمایش من هم آخونه این که مجلا مجرد، این واژه مجرد عنایت بشه، دقت بشه، صرف این مبنا ما رو به اون تداخل در اسباب نمیرسونه. خب یه فرمایشی که اینشون اینجا دارن، حالا معنه که مرتبط میشه با سایر فرمایشات مرحوم حق اصفهانی، این بخشی که این مقداری که میتونه مرتبط باشه با تعلیقه 269، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق 269 در بخش نخست ایشون بیانی دارن که این کلام مرحوم آخوند رو معلل میکنن که چرا مجرد کون الاسباب شرعی معرفات به درد نمیخوره. ایشون میفرماید که معرف در حاشیه بر نهایم دارم که منظور ما از معرف، حالا اجالتا اشاره کنم، منظور از معرف اصطلاح و مصطلح منطق نیست. اونجا معرف رو که میگیم حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اونه. منظور از معرف چیه؟ معرف یعنی آنچه که موجب کشف تصدیقی از شیء است. معرف یعنی آنچه که موجب کشف تصدیقی از شیء است. خب کشف تصدیقی یعنی چی؟ یعنی علت علمه و ما رو به یک اذعان میرسونه، به یک ادراک میرسونه. وقتی شما دخان رو در هوا میبینید، در فضا میبینید، این دود رو میبینید، خب این دود کشف تصدیقی میکنه، شما پی میبرید، علم پیدا میکنید که اینجا آتشی وجود داره، علم پیدا میکنید، این میشه کشف تصدیقی. خب پس معرف یعنی این. و کشف، حالا مرحوم حقیق اصفهانی اینجور بیان دارن که اصلا تعدد معرف حتما تعدد معرف رو به دنبال داره، تعدد معرف حتما تعدد معرف رو به دنبال داره. بفرماید که نسبت به شی واحد کشف تصدیقی متعدد نیست، تعدد کشف تصدیقی نسبت به شی واحد این غیر معقوله. اگر من شیعی رو در خارج به واسطه کاشف شماره یک علم پیدا کردم، مثلا همین مثالی که آنفن تقدیم شد از آتش، از بود آتش در هوا علم به آتش پیدا، از بود دخان و دود در هوا من علم به آتش پیدا کردم، علم کشف تصدیقیه، علم پیدا کردم، پی بردم. حالا پنجره رو من باز کردم، حرارت شدیدی رو هم دیدم، احساس کردم. این احساس حرارت شدید این دیگه کاشف نیست، کشف تصدیقی نداره. بگم آها اینم برای من علم آورد، علم که اومده، من با کاشف یک من این پیدا کردم به منکشف دیگه. کاشف شماره دو کشف شعنی، کشفش فعلی نیست. نمیتونم بگم این هم بالفعل، عنایت کنید، این هم، این کاشف شماره دو، این هم بالفعل کشف کرد از وجود آتش. نخیر، کشف شعنی، کشفش شعنی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اون کاشف شماره یک نمی بود، کاشف شماره دو موجب علم من به اون منکشف می شد. خب فرض کردیم کاشف شماره یک هست، بنابراین پس اگر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در این بخش از تعلیق اینه، حالا قدم به قدم فرمایششون رو پیش ببریم، اگر شما اومدید این اسباب شرعیه رو معرف گرفتید، ما دو تا مقدمه رو میز کارمون هست، میگیم معرف یعنی ما یوجب الکشف تصدیقی، این یک، کشف تصدیقی یعنی علم به وجود شی در خارج، به خلاف کشف تصوری. کشف تصدیقی در مقابل کشف تصوریه. کشف تصوری فقط به شما تصور و صورت ذهنی میده. اذعان و تصدیق شما و علم شما نسبت به وجود منکشف و مکشوف رو در خارج به دنبال نداره. در کشف تصدیقی نخیر، شما علم به وجود منکشف و مکشوف در خارج دارید. خب پس ما دو تا مقدمه رو میز کارمون هست. مقدمه نخست این هست که معرف یعنی کشف تصدیقی، یعنی کاشف تصدیقی، الکاشف بالکشف تصدیقی. مقدمه دوم این هستش که کشف تصدیقی فعلی نسبت به شی واحد معقول نیست که متعدد بشه. این قضیه است که قیاساتها معها خوب تصور بشه، تصدیق رو هم به همراه داره. بنابراین اگر شما اومدید گفتید که معرف متعدد هست، بدانید با توجه به این دو مقدمه، بدانید که حتما معرف هم متعدده. خب این خلاف مطلوب شما هست. شما میخواستید، مطلوب شمای فخر این بود، ابتناء المسئله الا ان الاسباب الشرعیه معرفات لا مؤثر. شما گفتید اگر بخوایم قابل به تداخل بشیم باید از مسیر، باید از مسیر معرف دانستن اسباب شرعیه عبور کنیم. ما میگیم اصلا این مسیر شما رو به مقصد نمیرسونه، شما نمیتونید با این به قول به تداخل برسید. اینجا با این تقریبی که تقدیم شد و با عبارت مرحوم آخون که تقدیم شد، اینجا فاصله متن کفایه و حاشیه مرحوم قسمانی هم روشن میشه. مرحوم آخون در متن میگفتن صرف این مبنا شما رو به تداخل نمیرسونه، لا مجرد، تعبیر مجرد کردن، مجرد لا مجرد و کون الاسباب شرعی معرف ها، صرف این که اسباب شرعی رو معرف بگیریم که شما نمیتونید به تداخل برسید، نمیتونید برسید. مجرد این به درد نمیخوره، باید یه چیز دیگه، اون وجوه سگانه ای که من آخون داشتم، یکی از اونها رو زمیمه کنید. بیانی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دارن این هست که نه، اصلا شما اگر بر اساس این مبنا معش کنید باید به عدم تداخل برسید. اصلا این مبنا شما رو به تداخل نمی رساند، نه اینکه صرف این کافی نیست، لا مجرد که تعبیر مرحوم آخون بود، یعنی صرف این کافی نیست، باید یکی از اون وجوه سگانه رو هم زمیمه کنید. مرحوم محقق اصفهانی می فهمد نه، اصلا این مبنای معرف دانستن اصلا شما رو نمی رساند، این شما را نمی رساند به قول به تداخل. لذا این تفاوت میان متن کفایه و حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه وجود داره. می فرمایند که در مقام تعلیل فرمایش مرحوم آخون سطر چهار رو به صفحه 429 اینجور دارن: لأن فعلیت المعرفیه تستدعی معرفن برأسه. زیبا فرموده ایشون، فعلی بودن هر معرفیتی، چون فرض اینه که هر قضیه شرطیه معرفیتش به فعلیت میرسه، خب هر معرفیتی در یک جمله تستدعی معرفن برأسه، او یک معرفی رو میخواد، معرف رو میخواد، میشه هر معرفیتی یک معرفی رو میخواد، پس با تعدد معرفیت، معرفیت معرف هم متعدده، اینجا تو کتاب معرفن زده که صحیح نه، همون معرفنه، معرف متعدد میشه، در حالی که شما دنباله، در حالی که مثل مرحوم فخ دنبال چی بود؟ وحدت معرف بود. چطور؟ میفرماید که از المعرف ما یوجبو، چرا شما میگید که اینجا استدعای معرفن برأسه رو داره؟ از المعرف ما یوجب الکشف و تصدیقی دون تصوری، معرف موجب کشف تصدیقی هست نه تصوری. کشف تصدیقی یعنی علم به وجود معرف در خارج، کشف تصوری یعنی صورت ذهنی از معرف به شما میده. فهمید؟ از المعرف، اینجا معرفه، از المعرف در مقام در مسئله ما، ما یوجب الکشف تصدیقی دون تصوری. ول این مقدمه اول. ولا یعقل، ولا یعقل تعدد الکشف تصدیقی به نسبت الی شیء واحد، نسبت به شیء واحد کشف تصدیقی، من دو بار علم پیدا کنم که معرف در خارج هست به نسبت الی شیء واحد، یعنی معرف، این راه نداره، این راه نداره، به خلاف الکشف تصوری، برخلاف کشف تصوری. کشف تصوری نه، اصلا کشف یعنی علم، علم از امور ذات اضافه هست، از امور تعلقیه و نمیشه در صفحه نفس ما علم باشد ولی متعلقش نباشه. تو بحث اجتماع امانه داشتیم، علم، اراده، حب، بغض، شوق، اینها امور ذات اضافه هستن، تعلقی هستن. در صفحه 309 به بعد 311 اینها بحث شوق بود و در جای دیگه اراده بود. علم هم همینطوره، علم رو هم ایشون داشتن، در کلماتشون داشتن که اینها از امور
ذات اضافه هستن. اگر من بگویم کشف تصوری صورت ذهنی دارم، علم دارم، پس معلوم هم دارم. اگر بگم تصور دارم، پس متصور هم دارم. و میشه از نسبت به شیء واحد من تصورات ذهنیه متعدد داشته باشم. نسبت به شیء واحد من تصورات متعدد و صورت‌های ذهنی متعدد داشته باشم. بله، در خارج یک وجود بیشتر نیست، ولی من صورت‌هایی از او رو در ذهن داشته باشم. به خلاف کشف تصوری، فانه یتعدد، و کشف تصوری میتونه متعدد باشه و فعلیت پیدا کنه. فعلیت معرفیت در اینجا فعلیت معرف رو داره و متعدد هم هست، چون این صورت ذهنی متعدد، اشکالی هم نداره. فانه یتعدد و ما اومخ اینجا این عنایت بشه، در کشف تصوری ما یک متصور به ذات داریم، یک متصور بالعرض داریم. در علم تو بحث حکمت بود، سابق هم بود، من ذهنم هست، تقدیم شده بود این بحث. در علم ما یک معلومه به ذات داریم، یک معلومه بالعرض داریم. معلومه بالعرض یکیه، یک شی در خارج هست. معلومه به ذات که همون متصوره، برای او متعدد، اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. فانهون شن چنین است که یا این کشف تصوری یتعدد و متعدد می شود مع وحدت المکشوف بالعرض، در حالی که مکشوف بالعرض او متعدده، او واحده، او شیء موجود در خارج. لن مکشوف به ذات، مکشوف به ذات همون چیزیست که کشف متقوم به اوه، همون طرف اضافه صورت و تصور و علم و وجود ذهنی و وجود علمی، اینا تعابیر هست در کلمات مرحوم محقق در جای دیگه. بله او متعدده، لل مکشوف به ذات، مکشوف به ذات نمیتونه یکی باشه. من در این حال بگم یه صورت ذهنی دارم ولی متصور من چند تاست، نمیشه. مثل اینکه من بگم یک شی در صفحه نفس من هست ولی من چند تا حب نسبت به او دارم، نه. حب شدت و ضعف پیدا میکنه، اشتداد داره، کیف اشتداد داره، ولی کمیت نداره، کم و زیاد، زیاد و نقصان نداره. لال مکشوف به ذات، چرا میگید مکشوف به ذات واحد دیست متعدده در کشف تصوری؟ لتشخص الکشف و تقومه بالمکشوف، یعنی بالمکشوف به ذات، فی مرتبته، در مرتبه کشف او متعدد هست. بنابراین اگر فرض کنیم که کشف متعدد هست، یک امر ذات اضافه متعدد هست، اینجا پس متعلقش هم متعدده. مثل اینکه ما بگیم که من علم دارم ولی معلومه به ذات، یعنی صورت ذهنی من یه چیزه، علم من متعدد اما صورت ذهنی یه چیز، این راه نداره. و همچنین دلیل دیگر، وجه دیگر برای تعدد مکشوف به ذات، لمکان تزایف بین المعرف و المعرف به ذات، بین معرف و معرف، معرف همون مکشوف، معرف به ذات همون مکشوف به ذاته، این تزایفه. اگر معرف متعدد هست، پس معرف هم متعدده. اگر معرف فعلی رو من دارم و فعلیت تعریف رو دارم، این معرف، شما نظر کنید به فعلیت تعریف، اگر من فعلیت تعریف رو به نحو متعدد دارم، پس فعلیت معرف رو هم، معرف به ذات و مکشوف رو هم دارم. المتضایفان متکافئان فی جمیع شؤون، در فعلیت، در قوت، در وحدت، در کثرت و همه اینها. پس اگر معرف متعدد هست در کشف تصوری، اگر شما گفتید معرف متعدد هست، پس معرف به ذات هم متعدد هست. والمتضایفان، اینجا یک کبرایی میخواد، والمتضایفان متکافان، وجودن عدمن، قوتن فعلن، وحدتن و کسرتن. این هم از این، مثل ابوت و بنوت متضایفن. بگیم ابوت واحد ولی بنوت این راه نداره، متعدد نمیشه. اگر ابوت واحد هست بنوت هم واحده، اگر ابوت متعدده بنوت هم متعدد هست و هاکذا. این هم از این. اگر شما بگید خب اشکال نداره، ما بگیم اینجا معرفیت به نحو فعلیت نیست. خب شما گفتید معقول نیست دیگه، گفتید کشف، اینجا کشف تصدیقیه، کشف تصدیقی به نحو متعدد راه نداره. خب میگیم چرا کشف تصدیقی رو فعلی میگیرید، کشف تصدیقی رو شعنی بگیر. میگیم این خلاف فرضه. ما از سببیت فرار کردیم تا سببیت رو سببیت شعنی نگیریم، چون سببیت باید دو تا سببیت فعلی باشه، خب میشه عدم تداخل. بخوایم یکیش رو شعنی بگیریم خلاف ظاهره. بیایم از سببیت به معرفیت و معرفیت رو یکیش رو در یک قضیه، معرفیت رو، او رو، تعریف رو، کشف تصدیقی رو فعلی بگیریم در دیگری شعنی، این خلف فرضه. همون محظوری که ما رو بنان داشت که از سببیت به معرفیت بیایم، خب حالا دوچار همون محظور بشیم، بگیم معرفیت شعنی، تعریف شعنی، کشف تصدیق شعنی، این راه نداره. لذا می فرماین که و اما حمل المعرف علی شعنی، یعنی کشف تصدیق شعنی نسبت به قضیه دوم، قضیه شرطی دوم، که چرا هم کنیم حتی یسح توارد، میخوام اون عدم معقولیت صفحه قبل رو برداریم، حتی یسح توارد المتعدد من، یعنی من المعرف الا معرف واحد، که این معرف میشه ارزم به حضور شما معرف بالعرز، یعنی در کشف تصدیق نظر داریم. این هم فهو خلفون، چرا؟ ازل فرار من السببی الى المعرفیه به چه غرض بود؟ لالا یلزم خلاف و ظاهر من حمل سبب علی شعنی اند سبق سبب آخر. ما این بود که وقتی سبب اول سابق بود، سبب دوم رو حمله بر سبب شعنی نکنیم. حالا بیایم سراغ تعریف، وقتی معرف اول بود معرف دوم رو شعنی بگیریم. این خلف قرض ما و خلف فرض ماست. این هم از این. حالا بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تحقیقی رو ارائه میدن که در صدد توجیه کلام فخر برمیان، که لعل این کلام فخر المحقق ناظر به این مسئله باشه. اجازه بدید بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.